بسم الله الرحمن الرحیم. ما وارد بعد از اینکه قاعده عامه رو بحث کردیم وارد موارد خاصه شدیم. اولین بحث در مکاسب قبل از اینکه به ادامه بحث دیروز برسیم، اولین بحث در مکاسب در مورد ابوال ما لا یؤکل لحمه هست که ما اون رو ازش عبور کردیم. علتش هم این است که توضیحی راجع به اون بدم و بپردازیم بحث بعدی. علتش این است که مباحثی که در مسئله اولا مرحوم شیخ مطرح کردن، یک بخشش مربوط به همین صحت یا عدم صحت و جواز و عدم جواز تکسب، یک بخشی هم فروعاتی داره که خارج از مبحث مکاسب، جواز شرب بول ابل و نمیدونم اینها که در روایات هست و اینها. این بخش ملحقاتش طبعا مربوط به اطعمه و اشربه است و مستقیم در ارتباط مباحث تکسب نیست که میخوام راجبش صحبت بکنیم. بنابراین این ولذا اون بخش که خب در جای دیگه باید بحث بشه. اون چه که در باب ابوال در اینجا مطرح شده، چون دلیل خاص نداره، همون مباحث عامه‌ای که ما مطرح کردیم راجب اون جریان داره. ما در این مسائل الحاقی به این قاعده عامه، که البته قاعده عامه را مورد قبول قرار ندادیم، ما به عبارت دیگه ما در قواعد عامه اینطوری گفتیم که قاعده عامه ای برای حرمت تکسب به اعیان نجسه وجود نداره، این از لحاظ تکلیفی. از لحاظ وضعی هم گفتیم این تابع منافع معتدبه هاست، که اگر منافع معتدبه ها و محلله معتدبه ها وجود داشته باشه میشه جایز و نافذ و الا غیر نافذ. این دوتا نتیجه بحث های عامه ما این دوتا نکته بود که حکم تکلیفی قاعده کلی وجود ندارد که تکسب حرام به عیان نجسه، از لحاظ وضعی هم تابع وجود منافع محلله معتدبه هاست، همونطور که توضیح دادیم. البته راجع به منافع و حد و مرزش مقداری بحث کردیم، مقدار مبسوطترش باز در اون قسم دوم و سوم مباحث آینده که اصلا تکسب به مالا منفعت فیها مفصلتر هم بحث خواهیم کرد. این دوتا حاصل مباحث کلی ما بود. در این مسائل خاصه جایی ما ضرورت داره که وارد یک بحث جدیدی بشیم که در اونجا احادیث خاصه ای وجود داشته باشه، و الا اگر حدیث خاصی نیست همه اون چه که در بحث کلی گفتیم در اون جاری میشه، چون اون مصداقی از اون بحث کلیه، هیچ وجه خاصی هم درش نیست. مرحوم شیخ چون این شکلی که ما بحث کردیم بحث نکرده، از اول وارد این مسائل شده، این مباحث مقدار اختلاط داره در اونجا، ولذا وقتی موارد خاص هم وارد میشه به نحوی باید اون بحث‌های کلی هم رو بیاره. ولی ما با توجه به این که مباحث کلی را به طور مستقل و در آغاز بحث مبسوطاً مطرح کردیم، در موارد خاصه اونجا که روایت و حدیث خاصی نباشه جهت ویژه‌ای وجود نداره که بیم از نو بحث بکنیم. ابوال ما لا یؤکل لحمه، چون ابوال به ما یؤکل لحمه و ما لا یؤکل لحمه تقسیم میشه، اونی که پاکه و ما یؤکل لحمه، توجه کردید یک خب اینجا بحثی نیست، اونی که ما لا یؤکل لحمه و نجسه میاد تو بحث عیان نجسه. اون وقت چی باید بگیم؟ میگیم اینجا خب هم اقوال هم در مکاسب اومده که تمام میتونه ببینید. اونایی که میگن بحث اول در واقع درباره با اول مطرح کردن، ما میگیم که اینجا چون روایت خاصه ای نداریم اینو مستقل بحث نمیکنیم. اقوال البته در مکاسب اومده، ملاحظه میکنید که اونایی که میگه مطلقا جایزه جایز نیست، اونی که تکلیفی میگه، اونی که وضعی میگه، اما قول به حرمت تکلیفی مستند میشه به یکی از همون ادله عامه 9 تا 10 تا ادله که ذکر کردیم. همون 9 تا 10 تا ادله که ذکر کردیم جز آیاتش که مربوط میتو و دم و اینهاست که در اول نیست، روایات دیگه همه روایات عامه است که اینجا مصداق داره، بلکه همون ادله اینجا میاد. جواب اونها هم همون جواب هاییست که دادیم، بحث خاصی دیگه اینجا وجود نداره. این از نظر حکم تکلیفی. پس بحث اولی که در مکاسب آمده راجع به ابوال ما لا یؤکل لحمه و اینکه آیا تکسب حکمش چیست، چون دلیل خاص نداریم حکمش همون حکمی است که در بحث کلی مطرح شد. حاصل اون حکمم اینه از نظر جواز تکلیفی 9 تا دلیلی که ما اونجا ذکر کردیم، 8-9 تا دلیلی که ذکر کردیم اینجا هم جاری است و جوابش همون جوابه و نتیجه هم اینه که حرمت تکلیفیه نیست اینجا، از نظر تکلیفی جایز. این از نظر حکم تکلیفی. از نظر حکم وضعی هم تابع وجود منفعته که گفتیم امر نسبیه، متغیرم میشه. اون ما این نسبت به اول نجسه ما مالا یوکل لحمو، اون هم که ما یوکل لحمو است و پاکه، اون هم از شبت که تکلیفی که معلومه حکمی نداره، چون اصلا اون ادله مربوط نجس بود اینجا نیست. از نظر وضعی هم تابع اینه که منافع معتد و بهایی برش مترتب باشه یا نباشه، که این هم سامنک والا تابع وجود منافع معتد و بهاست. همینجا هم عرض بکنیم، حالا این نکته ایست که تو بحث بعدی هم باید بهش توجه داشت که، و اونجا قبلا هم گفتیم که وجود حکم تکلیف وضعی تابع وجود و عدم وجود منفعته و این امر متغیره به تغییر ازمنه و امکنه است، و در عرض شود که این یک مطلبه، و یکم این که این بحث عرض شود که حالا بول یا عذرات که بحث میشه مادامی است که استحاله نشده، و الا با فرض امکان استحاله که امروز در سیستم های فاضلابی اینا میره اصلا استحاله میشه، تبدیل میشه و حتی برمیگرده به این که حالت شرب پیدا میکنه. اگرم اون تبدیل اون شکل نشه باید به صورت کودهای مختلف در میاد و الان امروز دیگه خیلی تغییر کرده دیگه، یعنی نظام این فاضلابی که مطرح شده اصلا خیلی این احکام رو، یعنی موضوعات رو تغییر داده. ولی این بحث هم یه بحث مرده ای نیست که حالا بگیم چی بوده دو تمام شده. مثل خون نیست که حالا خون که میگیم خیلی واضحه، چون تزریق خون و نمیدونم انتقال خون رو الان موضوع رو خیلی عوض کرده. در ابوال و عذرات هم و فضولات مدفوعه خب سابق هم یه مقداری بوده توی بحث چیزهای نا، ولی الان دیگه اصلا خیلی تغییر پیدا کرده، هم در اول هم در بحث بعدی که عذراته. بنابراین حاصل سخن ما در اینجا این شد که بحث اول مرحوم شیخ رو که ما اینجا واردش نشدیم، بحث اول هست، بحث اول ایشون به دلیل این است که یه بخشی آخر مباحث ایشان که بحث اینه که شرب مثلا بول ابل و اینها، اونای بحث خاصیت مربوط به اطعم و اشربه است و در جای خودش، که البته اونجا ما میگیم فقط برای تداوی و مداوا اونها درسته. اما بخش اولش که مربوط به بحث ما هست، چون دلیل خاص نداریم ما اینجا راجبش بحثی نکردیم. همون مباحث عامه اینجا جاری است. حاصل اون مباحث هم اینه که تکلیفاً جایز است، حرام نیست، چون اون ادله ای که برای حرمت اومده بود 8-9 تا دلیل اینجا میاد، همش هم جواب داره. وضعاً هم تابع منافع معتد به هاست و این امر نسبی است و در عصر ما منافع معتد به هاش الا ما شاء الله هست با وجود این سیستم های فاضلابی اونها، به خصوص که عقلا همین که میبینن که قابل استحاله است، این اون وقت براش منافع قائل میشن، چون منفعت معتد به ها داشتن اول و عذرات دو نوعه. این وقتی است که بالفعل با فرض نجاستش دارای منفعته، یک فرض اینه که نه قابل استحاله است و با تبدیل هایی که در او ایجاد میشه و تغییرات شیمیایی که در او ایجاد میشه و تصفیه‌ای که انجام میگیره اون و قابل انتفاعه، همین هم کافی است که الان به این بگن منفعت معتد به ها داره. ولذا در اول این نکته مشترکه، در عذرات هم همینطوره که حکم وضعی تکلیفی که معلومه از کردیم طبق همون قواعد کلی است، دلیل خاصی هیچ نداریم. حکم وضعی هم باز دلیل خاص نداریم، تابع همین قاعده کلی است و ملاکش هم وجود منفعت محلله معتد به هاست. این منفعت محلله معتد به هام امر نسبی است و در زمان ما هم تغییرات جدی در این امر پیدا شده. و از طرف دیگه این نکته هم با توجه داشت که منفعت عقلایی که فرض میشه و فرض هم اینه که شارع اون منفعت را القا نکرده، این مختص به شرب، اکل و شرب نیست. یه روز هم میگفتیم انواع منافع در اشیا هست. اون منافع هم گاهی بالفعل یعنی بدون استحال و تبدیل میشه ازش منفعت برد، مثل این که در مورد کود و اینها قدیم اینطور بوده که بدون چی ازش منفعت بردن. گاهی هست که نه، با تبدیل عقلا میگن الان دیگه منفعت داره، چون میره تو کارخونه با یک تغییر شیمیایی با زدن یک ماده این اصلا استحاله میشه و میشه یه چیز دیگری که اون استحاله طبعا حکم اون رو عوض میکنه و حتی ممکنه مبدل به پاکش هم بکنه. بنابراین میخوایم بگیم که چه در اول چه در اثرات حکم تابع منفعته، این اولا. منفعت هم امر نسبی است به لحاظ زمان و مکان. و نکته دیگه اینه که منفعت گاهی بالفعل یعنی با فرض اینکه نجسه همین الان منفعت غیر از اکل و شرب داره، و نکته ولی گاهی هم هست که نه، منفعتش از لحاظ این است که قابل تبدیل و استحاله است با تغییرات شیمیایی، که احیانا منفعت اکل و شرب هم پیدا میکنه، کما اینکه الان اینجوری که گفته میشه در بعضی از این تغییرات و تصفیه‌های که در سیستم‌های فاضل آب اینها داده میشه بازیافت میشه و برمیگرده حتی استفاده اکل و شرب میشه، اونم خب دیگه طبعا منفعت چیزش خیلی بیشتر میشه دیگه. حالا اینجور ادعا میشه، من تو کشورها شنیدم، نمیدونم در حد بازیافت برای اکل و شرب هم شرب مجدد هست یا نیست، نمیدونم، من تو کشورها زیاد شنیدم، حالا اینجور هست یا نیست نمیدونم. ولی در اینکه اصل اینکه این سیستم فاضل آب که قدیم هم فعل جمله چیزهایی بوده الان تغییر کرده، خب بحث جدی است. در اون حمام مرحوم شیخ بهایی هم در اصفهان یکی از چیزهایی که گفته میشه همینه دیگه، یعنی چطور این همیشه بدون هیچ انرژی خاصی روغن سابق به اصطلاح نفت روغن سابق میسوخته، میگن از طریق اون گازی بوده که از راه اون فاضلاب‌های خود اون منطقه تولید میشده و اون مشعل رو همیشه حفظ میکرده و حمامی رو گرم میکرده همیشه. خب اینا همه نشون دهنده اینه که حتی قدیم هم تا این اندازه چی بوده، هم به لحاظ تولید گازهاش و هم به لحاظ الان این تصفیه اونها دیگه، این بحث ها همه بحث های جدی مصداق داره. این چیزی بود که دیروز غفلت کردم ابتدا عرض بکنم، لازم بود عرض بکنیم، حالا برگردیم بحث خودمون. یعنی این وجه این بود که چرا ما بحث مسئله اولای مکاسب رو بحث نکردیم، علتش این بود که بحثش عطف میشه به همون قواعد کلی که گفتیم و دلیل خاصی نداره که جدا بحث بکنیم. این یک بحثی است که خواست بگیم. بله بله بله، ما این قاعدمون اینه، هر جای دلیل خاص داریم بحث در اثرات اون در اول بود، اما در اثرات که همون قاعده این دلیل خاص داریم و لذا بحث ویژه‌ای مضاف بر اون قاعده کلی خواهیم داشت. ضمن این که خواستم امروز علاوه بر این توضیح اینم رو اشاره بکنم که این منافع خیلی تغییر پیدا کرده و بحث سیستم‌های فاضلاب در واقع تحول موضوعی است که موجب تبدل احکام میشه و تغییر احکام میشه به خاطر تغییر موضوعات و تحول موضوعات. قدیم ممکن بوده که بحث بشه که بله، حالا این که شیخ بهایی پیدا شده یه گوشه یا مثلا از این چه استفاده میکرد، این یک امر نادری بود و این بعد بحث میکنیم که آیا منافع نادره کافیست برای مالیت یا نه، انشاءالله در آینده بحث میشه. اما امروز این منافع دیگه نادره نیست، منافع رایجه و متداوله است و از شاید به همین ترتیبی که عرض کردم و قاعدتا با این بحث های تحولات شیمیایی و تغییرات شیمیایی که مطرح میشه قاعدتا باید میشه. البته در این اونی که الان مطرح هست این تصفیه هاست و از شبد که تبدیلات شیمیایی است که از فاضلاب ها و بازیافت اونها کود درست میشه و احیانا برمیگرده به سیکل استفاده حالا شرب یا مثلا تنظیف و امثال اینها. بعضی جا هم اینطوره که دو تا سیستم چی دارن دیگه، دو سیستم داره اون لوله کشی هاشون، سیستم شربش جداست بعضی میشه. معمولا البته اون جاهایی که این ادعا میشه معمولا شربشون از چی نیست، معمولا متداول نشونه که شربشون از این آبهای معدنی و به اصطلاح شیشه‌ای و اینهاست که ممکنه اون جدا باشه. در هر حال این تحول موضوعی در عصر ما واقعا خیلی فوق العاده بوده و پیش بینی هم میشه در این زمینه بازم خیلی چی بشه، چون به هر حال کمبود این به خصوص در فضولات جاری و اونها، کمبود منابع آبی، این در خیلی جای این بحث رو قطعا بازم نسیم میده. و از شاید که این هم حالا این دوتا مطلبی بود که لازم بود عرض بکنیم. ولذا بحثی که ما دیروز شروع کردیم به ترتیب مکاسب المسئله الثانیه که در اثراته که بیشتر همون غایت و اینها گفته میشه. خب حالا میایم به سراغ با این مقدماتی که گفتیم میایم وارد بحث، یعنی در ادامه بحث دیروز وارد میشیم که بحث اثرات بود و همونطور که عرض کردم اثرات هم در عصر ما مشمول این تحول موضوعی شده در سیستم های فاضلابی. خب در این بحث چند روایت وجود داره، 4 روایت وجود داره غیر از این روایات عامه که اونا جداست، داستانش روایات عامه داستانش جداست. غیر از این روایات عامه 4 روایت ویژه داریم در باب اثرات که 3 اونها در همین باب 40 ابواب ما یکتسب و به مطرح هست، یکی هم در مستدرک آمده از دعایم الاسلام که اونم خبر ضعیفیه. خب این روایات رو ما یک مروری داشته باشیم به لحاظ سندی و دلالی و تا نوبت برسه به بحث جمعش که مقام دیگره. اما در بحث مقام اول که بحث خود روایات باشه، این روایات به یک معنا به 2 گروه تقسیم میشه، به یک معنا به 3 گروه. به یک معنا این روایات به 2 دسته تقسیم میشه، روایاتی که تجویز کرده است بی و تکسب را، و روایات و دوم روایاتی که منع کرده، روایات مجوزه و روایات مانعه. این 2 دسته است بنابر یک تعبیر. بنابر بیان دیگه 3 گروه میشه، برای اینکه در یک روایت 2 حکم را با هم ذکر کرده، یعنی یک روایت میگه جایزه، یک روایت میگه جایز نیست، یک روایت هم جواز و عدم جواز در یک حدیث با هم آمده که حالا اونو بحث خواهیم کرد. ولی حالا به هر حال در یک حدیث هم با هم اومده باشه، خیلی این مجوز این نیست که ما بگیم 2 گروه سر دسته و طائفه داریم. در حقیقت ما 2 بیان در این بحث داریم، یک بیان تجویزی، یک بیان منع و حظر نسبت به تکسب و عیان نجس. نه نه، انقلاب نسبت نمیشه. این تعبیر تو بعضی کلمات آمده، حالا وقتی اون روایتشو بخونیم. بله
همون دسته
سیون
نمیشه در
این بیوید
فرمان
دیگه
هم جواز دارم
حالا که شده، حالا بحث
میکنیم،
میگم نمیشه تفصیل. حالا چرا 5-6 قول تفصیل اینا رو بحث میکنیم دیگه. خب روشن شد که بنابراین بحث عذره را به خلاف بحث بول که اینجا مطرح کردیم به خاطر وجود همین روایاته، و الا لولا حاضر روایات طبق همون مفاد کلی بحث سابق اونجا ما حکم میکردیم، میگفتیم، یعنی به عبارت دیگه در قبل از اینکه به روایات برسیم، حکم علل قاعده اثرات مثل اول که توضیح دادیم این است که از نظر تکلیفی جایزه، از نظر وضعی هم تابع منافع هست، و در عصر ما اول و اثرات در سیستم فاضلاب ها منافع متداول داره، ولذا هم کز تکسبش جایزه، هم تکلیفاً و هم نافذه به لحاظ وضعی. و اما به خاطر این روایات فرق میکنه. حالا این روایات به این ترتیبه، روایتی که عرض شود که تحریم میکنه، روایت اوله محمد ابن حسن ابواب با جلد عرض شود 12 ابواب ما یکتسب به باب 40 حدیث اول، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن مسکین، و در نسخه ای داره، در نسخه استبصار داره علی ابن سکن، این روایت هم در تهذیب هم در استبصار، انا عبدالله ابن وزاه ان یعقوب ابن شعیب ان ابی عبدالله علیه السلام قال همن العذرت من السحت. سمن عذره و تکسب به عذره سحته و حرامه. این روایت خب طبعا یک بحث جهت اولا بحث سندی است، جهت دوم دلالیه. در بحث سندی این روایت معتبره نیست، علتش وجود علی ابن مسکین یا علی ابن سکنه، که این دوتا چه یکی باشن چه دوتا باشن هیچ کدام توصیقی ندارند، نه توصیق خاص دارن نه توصیق عام. ولذا علی ابن مسکین یا علی ابن سکن، که علی ابن مسکین بودنش احتمالش بیشتره چون این در روایات دیگری هم آمده این نام، ولی علی ابن سکن خیلی نداریم ما، ولی در هر حال این توصیقی نداره، نه از توصیق خاص بهرمنده نه توصیق عام می شامل اون میشه. ولذا این روایت ضعیفه لمکان علی ابن مسکین، البته تضعیفی نداره دو، ولی توصیق در موردش وارد نشده و همین نتیجه هم تابع اخص مقدماته. ما نیازمند این هستیم که روات سلسله سند توصیق داشته باشن از سوی قدما به نحو عموم او به نحو خاص، و این توصیق نداره. منتها در بعضی افرادی که علاوه بر اینکه توصیق نداره تضعیف هم داره، طبعا اون شأن روایت رو پایین تر میاره. این نه، این علی بن مسکین توصیق نداره، نه توصیق عام نه توصیق خاص، ولذا روایت معتبر نیست. اما از نظر دلالت این است که سمن العدرت من السحت، در دلالت این چند نکته مطرحه که عرض میکنیم. یک نکته در واژه عذرت که طبعا مقابل بوله که معنای غایته، منتها در این که عذره مطلقه یا مخصوص انسانه، این بین کلمات یک اختلافی وجود داره و عرض شود که تقریبا میشه بگیم سه احتمال اینجا مطرح شده. یکی این که عذره همون غایت انسانه، فضولات انسانه. یکی این که فضولات مالایوکاللحمه، توجه کردید؟ مالایوکاللحمه یعنی انسان و حیوانات دیگری که غیر معکول اللحمه و نجسه هست. و یک احتمال هم اینه که نه، مطلقه حتی فضولات از شبت که مایوکاللحمه که طاهرم هست اونام رو در بر میگیره. این احتمال سوم ضعیفه، خیلی چی نیست، بیشتر عذره طبق اونچه که از در اقوال لغت هست ظهور در همون چیزی داره که نوعی حالت قذارت و نجاست داره. اما بین احتمال اول دوم عرض شود که چندان نمیشه داوری نهایی داشته باشیم. اینا را در همین لغات مختلف میشه نقل کرد، در همین عرض شود که لسان العرب و مقاییس و مصباح را ملاحظه بکنید، می‌بینید که تفاوتی وجود داره. در کتاب دراسات این از کتاب لغت اینا رو نقل کرده، میشه در اونجا هم ببینید. یک ظهور قوی تری داره در همون فضولات انسانی، این بعید نیست که این اقوا باشه، ولی اون که در بعضی کلمات هم اطلاق داره و معنای عامتری درش داره. حالا اصل لغتش هم از کجا آمده دنها رو لازم نیست وارد بشیم، ولی اصلش اینطوره که عذره به معنای فناء الدار بوده، حریم خانه بوده، اون حریم دور خونه بوده، و قدیم چون فضولات را در این حریم خانه می‌ریختن، جمع می‌کردن یه گوشه ای اونها، ولذا از مکان به از مظروف به ظرف اینجوری چی شده انتقال پیدا کرده و معنای جدید شده عذره. و به مناسبت این تناسبی که وجود داشته، این کلمه از معنای اصلی نقل شده، نقل معنا شده به معنای جدید، که شاید در اون معنای قدیم هم دیگه خیلی به کار نره این واژه، علم منقول شده در واقع، یعنی لفظ منقول شده. و بین این که گرچه از هر و مزنون این است که اختصاص به عضلات انسان داشته باشه و شمول نداشته باشه، گرچه بعضی لغات هم شمول داره، اگر ما یا نتیجه این است که عذره را یا بنابر اون چه که در بعضی کتاب ها ترجیح داده شده از جمله در کتاب دراسات، اون قولی که تخصیص میده این واژه را به فضولات انسانی، این یا اینجوره، یا اگرم اینطور نباشه چون اقوال لغوی این تفاوتی داره، میشه مجمل، لفظ میشه مجمل، چون نمیتونیم مطمئن بشیم که کدام معنای حقیقی است. منتها لفظ مجمل دو قسمه، اجمال در لفظ دو قسمه، یک اجمال بین معنیین متباینین که نمیدونیم معنا اینه یا اونه، مثلا عینیه که مثلا مشترک لفظیه یا اجمال داره که دو معنای متباینه، خب طبعا اونجا اصلا دلالت ساقط میشه. اما گاهی هست که اشتراک لفظی یا اجمال بین اقل و اکثره، خب اینجا روشنه دیگه، اون اقل میشه قدر متیقن، اکثر دیگه نمیتونیم بهش عمل بکنیم. اینجا از همون قسم دومه که این لفظ یا مشترک بین دو معنای عام و خاصه، چون این احتمالا وجود داره، یا مشترک بین معنای عام و خاصه که قبلا ما یه وقتی در بحث‌های فقه یه بحث مفصلی داشتیم راجع به اشتراک لفظی و چند نوع میشه، بازم انشاءالله اگر فرصتی پیدا بکنیم در یه جای دیگه عرض میکنیم که اشتراک لفظی چند قسمه، در فقه هم خیلی مؤثره. گاهی اشتراک لفظی بین دو معنای متباینه، گاهی بین معانی خاص و عامه. مثال اون وقت میزدیم، شما اگر اول همین کتاب آموزش فلسفه آیم اسما مراجعه بکنید، وقتی که لفظ اوائلشه، وقتی لفظ علم رو میگه، اونجا 7-8 معنا برای علم ذکر میکنه. این معانی مشترک برای کلمه علم عام و خاصه، این نیست که متباین باشه، ولی مشترک لفظیه، یعنی هر بار یه معنایی داره که مال خود همون چه هست با همون حدود. حالا این اشتراک لفظی بین عام و خاص ما فراوان داریم در لغت و در اصطلاحات. اجمال هم همینطوره. در این کلمه ازره، بنابراین ببینید من دستبندی چه بکنم، پس در کلمه ازره که معنای فضولات و مقابل بوله، سه تا احتمال ذکر کردیم. احتمال سوم خیلی قوی نیست. بین اون دو احتمال گفتیم اقوال لغویین یک تفاوتی درش هست. اون وقت عرض شود که این تفاوت اقوال لغویین، این نکته را یادم رفت عرض بکنم، الان تأکید بکنم، تفاوتی که ما میبینیم که گاهی در بعضی کلمات این لفظ را جوری معنا کردن که با حالت اطلاق داره، همه فضولات حیوانات ما غیر معکول و لحم رو میتونه بگیره، و در بعضی کلمات قید آدمی داره، انسان داره، این دوتا ممکنه اشتراک لفظی باشه، یعنی در واقع دوتا معنا داره، گاهی به این شکل استعمال میشه گاهی به اون شکل. ممکنم هست که بگیم که نه این اجمال داره، یعنی احتمال میدیم که حتی اونی هم که قید نگفته مقصودش قید بوده، یا اونی که قید زده این قید دخیل در معنا نبوده، به عنوان مثال در تعریف آورده، نه اینکه واقعا قید باشه. اگر این احتمال بدیم میشه اجمال. پس امر این واژه مردد بین فضولات انسانی یا مطلق مالای و کلهمه، این تردد یا به نحو اشتراک لفظی است یا به نحو اجماله. وقتی میگیم نه معنای این اقوال همه روشنه، منتها دو تا معنا رو دارن ذکر میکنن، یه وقتی میگیم نه هر دو یک معنا رو میخوان بگن، منتها نمیدونیم که اونی که قید رو نیاورده در واقع قید هم منظورش بوده، یا اینکه نه اونی که قید رو آورده این همینجوری به عنوان مثال آورده نه به عنوان قید معنا، و لذا میشه اجماع. حالا چه اشتراک لفظی باشه چه اجمال باشه، گفتیم این اشتراک لفظی و اجمال دو قسمه، گاهی بین المتباینینه گاهی بین الاقل و الاکثره. اینجا چون بین الاقل و الاکثره، اینجور نیست که روایت و مدلول بشه از حیز انتفاع ساقط بشه. اجمال یا اشتراک لفظی بدون قرینه اگر در قسم اول، یعنی بین المتباینین یا متباینات باشه، اشتراک لفظی بی قرینه یا اجمال موجب سقوط اون از دلالت میشه. اما اگر بین در قسم دوم باشه، یعنی بین الاقل و الاکثر باشه، اون اقل که قدر متیقنه مدلولی است که باقی میمونه و بهش عمل میشه، اون اکثرش دیگه بی اعتبار میشه. اینجا از قسم دومه، ولی دو قدر متیقن این دلالت فضولات آدمی است، بیش از اونش اجمال داره، یا اگر هم اشتراک لفظی باشه قرینه‌ای که بتونه اون رو تعیین بکنه وجود نداره. در اشتراک لفظی هم اینطوره که اشتراک لفظی وقتی میگن لفظ مشترک نیاز به قرینه معینه داره، لفظ مجاز نیاز به قرینه صارفه داره. قرینه معینه اونجایی که لفظ بین متباینین مردد باشه، مشترک باشه، هر یک از اون دو معنا قرینه معینه میخواد، ولی وقتی که بین اقل و اکثر اون متیقنه، اکثر که قرینه میخواد و اگر قرینه بر اکثر نباشه فقط به عقل عمل میکنیم. اینجا مستاق این قاعده آخرش که داریم میگیم که این لفظ حاصل این سخن این است که لفظ عذره مردد است بین این که مشترک لفظی بین فضولات آدمی و مطلقش باشه یا این که نه مجمل بین این دوتا معنا. این اولا. و نکته دوم و حاصل کلامم این شد که چون اینجا اجمال یا اشتراک بین اقل و اکثر است، اکثر قرینه میخواد و اینجا ما قرینه روشنی نداریم و لذا اون اقل میشه قدر متیدمن. این یک بحث در کلمه ازره. بحث دیگری در کلمه سحته. سحت هم وقتی که به لغت مراجعه بکنید به معنی مثلا حلاکت و فنا و نمیدونم اینا ریشه های اصلیش اینجور معنایی بوده و بعدها دیگه سحت که در لغت مراجعه بکنید به کار رفته در معنای حرام، یا سحت ال حرام. اصل معناش این بوده که چیزی حلاک بشه، نفعی درش نباشه. بله قرینه که خود لغت معنا کرده برای ما میگه سحت ال حرام، معانی اصلیش اونا بوده و در اینجا میگه سحت ال حرام. خب این تا اینجاش در لغت آمده و بحثی نیست، از صوت ال حرام. منتها یکی دو نکته راجع به همین دلالت این واژه هم مطرحه که اینا رو اشاره میکنیم. یکی این که از شبد که مقصود از صوت در اینجا حرام تکلیفی است یا حرام وضعی، یه سواله که این ما در از شبد که در روایات به هر دو معنا میبینیم به کار رفته. وقتی میگیم فلان چیز سحته یعنی اصلا ارتکابش حرامه، گاهی هم سحت که گفته میشه یعنی اینکه تعامل با او حرامه و باطله و اثری برش مترتب نیست. اینم تابع قرائنه، در هر دو مورد میتونه به کار بره، تابع قرائنه. پس بنابراین سحت معنی حرامه و در تکلیفی و وضعی با قرینه میتونه به کار بره و در جامعی هم که هر دو هم را بگیره اونم میتونه به کار بره. این یک مطلب دیگه در صحبت. یک مطلب هم در صحبتی که این در آینده خیلی به کار میاد و همینجا ما اشاره بهش میکنیم و اینه که صحبت از صحبت که در حرمت و منع الزامی به کار میره یا میتواند در منع کراهی و مرجوهی هم به کار بره. صحت یعنی حرام، همون حرام معنای ظاهر اولیش که اصلا ممنوعه به طور کامل، ممنوعیت کلیه است، یا اینکه نه ممنوعیت به نحو کراهت هم میتواند واجه صحت درش به کار بره. یعنی در حرام به نحو الحظر المطلق و المنع المطلق، یا اینکه نه در و به در حرام معنای کراهت هم میشود به کار بره. در اینجا یک امر مورد اتفاق فقهاست و یک امر مورد اختلافشون هست در این جهت دلالی این کلمه. یک امر مورد اتفاقشون اینه که وقتی که صحت رو مطلق کسی به کار ببره بدون قید و شرط، یعنی حرام منجز قاطع به نحو حرمت در واقع الزامی، در این همه اتفاق دارن که وقتی کلمه بدون قید و قرین و اینها به کار بره یعنی حرامه، یعنی نمیشه اصلا تصرف کرد، مطلق ممنوعه. این همه قبول دارن. اختلاف در این نقطه دومه که استعمال مجازی این و با قرینه این کلمه در معنا کراهت جایزه و مورد داره یا اینکه نه اصلا این کلمه صراحت داره در حرمت به حیث این که کاربرد او در معنای کراهت غلطه، نه اینکه مجازه. استعمال مجازی شده در معنای کراهت یا و درسته، یا اینکه نه مجازش هم درست نیست و غلطه. ثمره این دوتا این ظاهر میشه که اگر قرینه پیدا کردیم در تعارض، اگر این گفتیم کراهت معنای مجازیش درسته، خب ممکنه با قرینه تعارض اونها اینا حمله بر معنای مجازی بکنیم، ولی اگه گفتیم نه اصلا معنای کراهتی لغو چیه غلطه، وقتی که با قرینه که نمیشه معنا رو غلط رو حمله بر معنای غلط کرد و اشتباه کرد، از شبه که این محل اختلافه که ظاهر مثلا بعضی از کلمات که حالا بعد هم حالا قائلینش هم در این کتاب ها ملاحظه میکنید، الان دقیق یادم نیست، بعضی قائلن به این که گفتن نه کلمه صوت در معنای کراهت، استعمال صوت در کراهت غلطه و لذا نمیتونید، این راه برای یکی از جمعهای آینده بسته میشه، اون جمعی که میخواد انشاءالله بحث خواهیم کرد که بگه این معنها حمله بر کراهت میشه، میگه نه این غلطه، برای اینکه صوت در معنای کراهت استعمالش غلطه و با حتی قرینه نمیشود این رو حمله بر کراهت کرد. این یک نظره که ادهی گفتن، اما نقطه مقابلش هم در مثل الفقه هم هست، گفتن که نه کلمه صوت ما اصلا نمونه داریم که در خود روایات در معانی در معانی کراهتی به کار رفته و از جمله مثلا کسب الحجامه در این باب چی داره که کسب الحجامه صحت دار در همین ابواب ما یکتسب و به، اگر الان پیدا بکنم فکر میکنم باب در همین جلد 12 ابواب ما یکتسب و به باب بله باب پنجم صفحه 63 هست، مثلا اینجا داره که از صحت و انواع روایت معتبره است، روایت ششم باب پنجم صفحه 63 داره که روایت معتبره است، محمد بن حسن به اسناد عن حسین بن سعید عن عثمان بن نیسان سماع صحیح، روایت صحیح هم هست اصلا، داره که از صحت و انواع کثیره منها کسب الحجام، کسب و تجارت کسی که حجامی میکنه، حجامت میکنه، هیچ کسی فتوا نداده که حجامت امر حرامیه، همه میگن جایزه، در فضیلت حجامت که خیلی چیزی گفته شده، منتها کسبش چون نوعی طبابت و اینها بوده مذمومیتی داره، بیشتر پول نگیره و این کار انجام بده، کسبش کراهت داره، هیچ کس نمیگه جایزه چه حرامه، ولی همینجا کلمه صحت به کار رفته. از شرط که این یک مصداق در حدیث صحیح آمده، همینجا البته اجر الزانیه و ثمن الخمر هم آمده، یعنی صحت در معنای عامی به کار رفته که هم کراهت رو میگیره هم اونجایی که حرام تکلیفی است که موجب بطلان شده، و فکر میکنم حالا در جای دیگه باز ما نظیر این داریم، مثلا در بله در اجرتی که کسی برای آموزش قرآن میگیره، وقتی در فقه و تربیه ما اینو بحث کردیم، خب اونجا هم گفته شده که عرض شود که گرفتن اجرت منعی نداره از نظر شرعی، حداقل خیلی ها معتقده به این هستن، ولی عرض شود که کلمه صحت اونجا هم به کار رفته، در همین عوام ها باب نو هم اگر ببینید باز اونجا داره راجع به کسب حجام چند روایت سوال شده، میگه بفرما لا بحثه بید. و عرض شود که در مورد قرآن و بعضی چیزای دیگه باز همین تعبیر به کار رفته، در حالی که قطعا کراهته. این هم یک نکته راجب صحته، بنابراین صحت به معنای حرام میاد و استعمالش در وضعی و تکلیفی هم جایزه، و احتمالا وقتی هم که عرض شود که در هر دو جایزه. این هم یک مطلب.
آیا برداشتن نریه هم به راست معنای
دیگه اون وقت میتونه راه باز شد، میگیم صحت، بنابراین ما نظریم که بگیم استعمال صحت در کراهت غلط هست، نه استعمالش جایزه، اون تا به نحوه مجازه دیگه، حالا یا مجازه یا اینکه مجازم نباشه، اون معنای مشترکی داره که ظهور چه داره. حالا مجازم نمیخوام بگم خیلی بحث و مجازم بگم صوت معنای حرام قطعی داره و این مجازه، یا معنای مطلق و مشترکی داره اون حرام که کراهت هم رو میگیره، منتها ظهور این لولا القرینه همون حرمته. این همون استعمال امر و نهی در وجوب و حرمت دیگه، که اونا استعمال در استحباب و چیزش غلط نیست، ولی بدون قرینه حمله بر امر حمله بر وجوب میشه و نهی حمله بر حرمت میشه. این صحت هم همون داستان امر و نهی داره، یعنی ظهورش در اون منع است، اما استعمالش در عرصه کراهت با قرینه جایزه. حالا یا از باب مجاز یا از باب یکی از دو قسمی که نیاز به قرینه داره، طبق اون بحثای اصولی که حالا در جای خودش دیگه.
وقتی شما در همون جا میگن کراهت دارید،
نه اینجا که، نه اینجا که حالا اقبال زیاده، حالا شما وارد میشین میبینید. اونجا بله، حالا اونجا اینجوری، حالا خیلی ها قائل به حرمت نیستن و البته قول به حرمت هم وجود داره اونجا. بله ببینید، نه نیستن، ببینید مخصوصا ما همین داریم عرض میکنیم دیگه، ما میگیم آقای خویی اینا فرمودن، حرف درستی، حالا حرف جدیدی نیست، ما داریم نقد میکنیم و البته قبول داریم. یعنی میخوام بگیم که به خصوص مصداق اول حجام که اختلافی راجبش نیست، میگیم یه جایی این واژه به کار رفته که همه شما میگید اونجا کراهت و حرمت میگید و همین یک فی برای این که بگیم غلط نیست. از شاد که بنابراین غلط نیست، گرچه ظاهر حرمته. این حاصل بست در اینجا شده. پس عذره قدر متیقنش همون فضولات انسانی، صحت هم ظهورش همون حرمته، و ولی استعمالش در کراهت هم غلط نیست. روایت اول که سندش و بحث دلالیش هم در حدی که حالا مفهوم اولیش روشن بشه معلوم شد. میام روایت دوم. روایت دوم روایت جنجالی است که چند جهت بحث داره و این است: و به اسنادی ان محمد بن احمد بن یحیی ان محمد بن عیسی ان صفوان ان مسمع ان ابی مسمع ان سماعت ابن مهران قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضرون. سماعت ابن مهران میگه من بودم که سوال شد و امام جواب دادن. عرض شد که خب روات در این روات به خصوص روات مشهوری که جز اصحاب نزدیک بودند و رفت آمد زیاد داشتن، گاهی حدیثاشون اینطوریه که خودشون سوال کردن، گاهی هم میگن من بودم تو جلسه سوال شد امام جوری جواب دادن. این از این قسم دومه. میفرماد که نقل میکنه که مردی از امام جوری سوال کرد که اینی رجلون ابی اون عذره فما تقول، کار من همینه، که هم حالت کود داشته این را چه میکرده. میگه که حضرت جواب دادن که حرامون بیعها و ثمنها، خرید و فروشش و معاملش حرامه. و قال لا بأس به بیع العذره، حرامون بیعها و ثمنها. بعد میفرماد نقل میکنه و قال و امام فرمودن که لا بأس به بیع العذره، اشکالی نداره. در یک روایت پشت سر هم امام اینجوری فرمودن. نظیر این در جای دیگه هم گاهی داریم، البته گاهی اینجوری هم میکنن. یه روایت حالا یادم نیست کجای فقه بود که اول امام داره یه جوری میگه ولی بعدش یه جوری دیگه میشه، که بعضی احتمال میدن که امام داشتن چیزی میفرمودن، کسی غیر وارد شد، حالت تقیه پیدا کردن، مطلب عوضش کردن، همچین حالتی. عرض شد که اینجا البته حالا اون احتمال میشه نمیشه بعد عرض میکنیم. این روایتی است که این روایت هم میشه جز طایفه مانعه باشه، هم طایفه مجوزه باشه، و به یک بیان دیگه میشه بگیم خودش یک قسم خاصیه که من و جواز با هم در این روایت آمده. این روایت هم طبعا دو بحث در بردش هست، بحث سندی و بعدم بحث دلالی. اما بحث سندی این روایت اینجاش بحثه، این روایت هم در تهذیب آمده هم در استفسار. نسخه تهذیب اینطوره، عرض شود که اینی که در الان وسایل آمده نسخه استفساره، که دو تا راوی اینجا هستن، صفوان از مسمع، مسمع از ابی مسمع، او از سماع نقل میکنه. یکی مسمع داریم که او از ابی مسمع نقل کرده، دو تا هستن. در نسخه تهذیب اینطوره، یکی شده اون از شبد که ان که در اونجا اومده مسمع ان ابی، اونجا از شبد که ان خونده نشده، ابن خونده شده، شده یک نفر مسمع ابن ابی مسمع. وقت این کلمه ان و من الا ما شاء الله در نسخه ها اختلاف وجود داره، چون قدیم که نوشته می شده اصلا این ان و م به ابن، ابن بدون الف، این دوتا خیلی به هم نزدیکه دیگه، تو این نسخه های قدیم زیاد می شده. ولی ما در کثیری از روایات مبتلای به همین نکته هستیم که اگر ان باشه یعنی دوتا هستن، ابن باشه دیگه میشه یکی که اسم پدرش هم آمده، این زیاد داریم در روایات. تشخیص این که اینها ان هست یا ابنه، از شبد که در مواردی که اون راوی از شبد که با دو سه راه میشه این رو تشخیص داد از نظر سندی و رجالی، یک راه اینه که ما از شبد که تاریخ روشنی دستمون باشه و ببینیم که اون صفوانی که این طرف از این نقل کرده و اون شخصی که این آقا ازش نقل کرده اونقدر بینشون فاصله است که نمیتونه یک نفر اینجا باشه، با دو نفر فاصله بیفته. بنابراین این نگاه تاریخی به ما این خط رو میده که این وسط ابن نیست، انه، یعنی دو نفر اینجا. مثلا اینجا این چهار نفر داریم دیگه، صفوان، مسمع، ابی مسمع، سماعه. اگر یه قرینه روشنی داشته باشیم که آقای صفوان و مسمع و اون سماعه دو طرف چهار حلقه‌ای فرض کردیم، این دو نفر چنان فاصله شون زیاده که نمیتونه یک نفر واسطه باشه بین اینا، این قرینه میشه که مسمع ان ابی مسمع است، یعنی دو نفر اینا بوده، ابن نیست. با اینجور قرینه ای که این قرینه میشه برای اینکه ان نیست و ابنه، دو نفر این وسط هستن، این یه قرینه. که این قرینه البته خیلی کم پیدا میشه، اینجا هم نیست، اینجا خیلی اینجور نیست که صفوان و سماعه مثلا یک فاصله تاریخی خیلی زیادی داشته باشه، اینا همه اصحاب ائمه بودن و تو عصر تقریبا یکی بودن. حالا سماعه بیشتر به امام باقر و امام صادق میخوره، اونم به صفوان هم این مقدار متأخرتره که تا امام زمانم هست. ولی زمان نمیشه از این را فهمید که این مسمع ابن ابی مسمع یا مسمع ابن ابی مسمع. یک راه هم و قرینه که ممکنه وجود داشته باشه اینه که اینجور سندی مکرر در روایات آمده باشه، یک سند متکرری باشه، اون وقت اون سند متکرر نشون میده که مثلا دوتاست یا یکیه. هر چی دیدیم بیشتر در اسناد اونجوریه، اونجایی هم که اختلاف نسخه هست میگیم اینم مثل بقیه، اینم یه نوعه. که اینجا این قرینه ما خیلی نداریم، یعنی این سند مسمع ابی مسمع اونا مثلا راوی مسمع و ابی مسمع اونا راوی های مشهور و مهمی نیستن که بگیم 100 تا سند داریم، 4 حلقه ای مثلا یا 3 حلقه ای و این اسمم ان بوده یا ابن بوده، اینجور چیزا ما نداریم که بگیم اسناد متکرره قرینه بشه بر تعیین وضع این سندی که دو نسخه ایست. قرینه سومی که باز در این نوع موارد می شود، این حالا بحثای رجالی شد که من خیلی گذرا دارم فهرستوار عرض می کنم، اینم اینجا کارآمدی نداره. قرینه سومی که وجود داره که قرینه مهمترم هست به یک معنا، اینه که ما خب رجوع به رجال بکنیم و ببینیم که مثلا هم مسمع هم ابی مسمع هست، یا اینکه نه فقط مسمع ابن ابی مسمع مثلا ما داریم و اصلا اسم اونا دیگه نیامده. خب اینم که اسم اصلا نیامده میتونه قرینه ای بشه برای اینکه این همین یکیه. اگر یک اسم به صورت ابن آمده باشه ولی جدا دیگه ما اسمی نداشته باشیم، عبیم اسمه جدا نداشته باشیم، باز اونم قرینه میشه برای اینکه این همون یکیه. اما اگر هر دو داشته باشیم دیگه خیلی نمیتونه اون قرینه بشه. اینم به هر حال قرینه دیگه است که تو رجال باید دیگه بشه. اینجا این سه قرینه هیچ کدام کارآمدی نداره، استاق خیلی نداره، ولذاست که این دو اینجا چون قرینه معینه ای نیست که مسمع ابن ابی مسمع است یک نفره، یا مسمع ان ابی مسمع است که دو نفره، چون قرینه نداریم خود این اجمال پیدا میکنه. البته اگر در جای این تردید بین در همه فروزش اون افراد توثیق داشته باشن مضر نیست، این هم نکته دیگه است. اگر چه مسمع باشه چه ابی مسمع، چه مسمع ابن ابی مسمع باشه و همشون هم تو رجال توصیف شده باشن، معلوم ترددش مهم نیست، تردد بین موثقینه، ولی اینجا اینطور چیزی هم نیست. ولذا اولین اشکال این روایت اینه که نسخه مسمع ان ابی مسمع با مسمع ابن ابی مسمع این دوتا تعارض داره و نمیشه تعیین کرد، به خصوص که یا قرینه دیگه هم که میتونه تعیین بکنه اینه که اگر این سند یکیش در کافی بود، باز ممکن بود بگیم سند کافی مقدمه بر استبصار و تعذیبه. اینم نیست، اینم قرینه چهارمه. این دوتا هر دوش در کلام شیخه که مثل همه دیگه، تعذیب و استبصارش این نیست که یکی مال کافی باشه که ادق و عذبته، ولی از این سه چهار قرینه نمیتونه تعیین بکنه، یه اجمال اینجا باقی میمونه. و از طرف دیگه هم حالا علاوه بر این نه مسمع نه ابی مسمع و نه مسمع ابن ابی مسمع هرچی باشه اینا هیچ کدام توثیقی ندارن، الا اینکه یک مطلبی باقی مونده که الان دیگه فردا هست.